بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر کشور جمهوری اسلامی کسانی را که عوامل صهیونیست و آمریکا نامید مسئول انفجار بمب در مهاباد دانست. میرحسین موسوی وجود اختلاف نظر با مهدی کروبی و محمد خاتمی را تکذیب کرد. و رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان میگوید که افراد در دانشگاه ها، مدارس و اداره ها باید از لباس فرم و یک دست استفاده کنند. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هست. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. مصطفی محمد نجار وزیر کشور در مصاحبه‌ای در شهر ارومیه کسانی را که عوامل صهیونیست و آمریکا نامید مسئول انفجار بمب در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی دانست. انفجار بمب در مهاباد در روز 31 شهریور ماه 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. تا کنون هیچ شخص و گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. این بمب گذاری انتقاد آمریکا و سازمان‌ها و احزاب مخالف کرد را به همراه داشته است. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز شنبه هر گونه اختلاف نظر با مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای موسوی این تکذیبیه را در واکنش به خبری در روزنامه اصولگرای رسالت منتشر کرد. کبرا خزعلی، رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرد که برای بهبود وضعیت حجاب در جامعه، افرادی که در دانشگاه‌ها، مدارس، اداره‌ها و مراکز اشتغال و اماکن مقدس حاضر می‌شوند، باید از لحاظ لباس، یک دست و از فرم استفاده کنند. پیش از این علیرضا صالحی، مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، گفته بود که این دانشگاه و وزارت علوم و آموزش عالی بخشنامه‌ای صادر کردند که دانشجویان دانشگاه را ملزم به رعایت پوشش اسلامی می‌کند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که به محاکمه دو عضو فعال این تشکل کارگری به نامهای صدیقه کریمی و فؤاد کیخسروی برای دومین بار در دادگاه انقلاب سنندج اعتراض کرد. و در اینجا بشنویم تکرار مجله فرهنگی پیک فرهنگ این هفته رو که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در روزهای 30 سالگرد جنگ 8 ساله ایران و عراق در کنار شما در این هفته با مروری اجمالی بر نقاشی و هنرهای تجسمی در دوران جنگ در گفتگو با مسعود سعدالدین، نقاش ایرانی.
رفتیم به جبهه جنگ و من خودم یک سال خورده تو اونجا بودم. عرقی ملی در ما وجود اومد که مثلا به هر حال ما باید از سرزمین خودمون دفاع بکنیم. بعد از 30 سال آدم مسئله رو به طور کامل به شکل دیگه می‌بینه.
و نگاهی به ادبیات جنگ در گفتگو با عباس معروفی، نویسنده.
دسته دیگری بودند که از این دسته دوم در واقع جدا شدند، کسانی مثل مخمل باف، امین پور، کسانی که دیوار رو کشیدند و خودشون پشت این دیوار موندند.
اول خبرها. در آغاز هفته‌ای که گذشت، تالار وحدت تهران شاهد مراسم یادبود پرویز مشکاتیان، موسیقیدان، آهنگساز و سنتورنواز در اولین سالگرد درگذشتش بود. محمد سریر، مدیر عامل خانه موسیقی، و محمد رضا درویشی، موسیقیدان و دوست و همکلاس پرویز مشکاتیان، سخنرانان این مراسم بودند. محمد رضا شجریان و شهرام ناظری، استادان موسیقی، و سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی کتکنی از شاعرانی بودند که در میان دیگر فرهنگ دوستان در این مراسم شرکت داشتند. بخشایی از پاسخهای پرویز مشکاتیان به پرسشهای چند سال پیش همکارم شهرام میریان در پیک فرهنگ این هفته برای یادبود او.
به انسان دارای حالات متفاوتی است: غم، شادی، درد، رنج، شکوه، شکوه. و هنرمند صادق، اگر بشه اسم ما رو هنرمند گذاشت، به گمان من کسی است که صادقانه حرف دلش رو، حرف زمانش رو در لحظه بزنه. حالا اون دیگه با انتخاب یا چگونگی ارتباط شنونده است که مقبول واقع شده یا نشده.
همونجور که میدونیم موسیقی کلاسیک ما یا سنتی ما خیلی ملهم و متأثر از موسیقی محلی ما. موسیقی محلی ایران همونجوری که با زبان هم اینجوریه، هر منطقه با یک زبان صحبت میکنن، هر منطقه یک موسیقی، یک جور موسیقی میزنن و یک فرم. اینه که پیرو اهداف ما در معرفی جوانان بالنده، چه نوازنده های خوب چه خواننده های خوب، بخشی هم مصروف میشه به معرفی موسیقی های محلی ما. مثلا تنبور سازی که از قرن 4 داشتیم، فارابی کل روش کار کرده، تحلیل کرده، پرده بندیش رو تشریح کرده در الموسیقی الکبیر و جا داشت که خب هموطنان عزیز ما از نزدیک این ساز رو ببینن.
روزهای شنبه و یک شنبه گذشته، ایالت کالیفرنیای آمریکا میزبان سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی سان فرانسیسکو بود. جشنواره امسال فیلم‌های ایرانی سان فرانسیسکو امسال همچنین شاهد تقدیر از فخری خورش، هنرپیشه پیشکسوت سینما و تئاتر ایران بود در حضور خود او. از فرامرز خدایاری، گزارشگر رادیویی و تلویزیونی در سان فرانسیسکو، درباره این جشنواره پرسیدم.
فیلم‌های از فیلمسازان ایرانی و فیلمسازان غیر ایرانی که در مورد ایران تهیه کرده بودن ارائه شد. من جمله پشت صحنه‌هایی از فیلم توریست فضایی، سفر خانم انوشه انصاری، می‌دونم که موضوع قدیمی است ولی به شکل دیگری نگاه شده بود. فیلم دیگری بود به نام سلام راگبی، که علاقه خانم‌های ایرانی به ورزش، به خصوص این ورزش راگبی که ورزش بسیار خشنی هست. بعد فیلم دیگری بود که نامه‌ای به رئیس جمهور، سفرهای آقای احمدی نژاد، سفرهای استانیشون رو یک فیلمساز چک دنبال کرده بود و نامه‌هایی که بهشون می‌دادن، نامه‌های زن‌ها رو زن‌ها می‌خوندن، نامه‌های مردها رو مردها می‌خوندن. بسیار جالب بود. فیلم جالب دیگری بود اسم به دنبال چه، در تعقیب چه گوارا، که یک جوان ایرانی با مطالعه کرده بود علاقمند شده به زندگی چه گوارا، این قهرمان انقلابی آمریکای لاتین، و به دنبال او و به دنبال جای پای او به بولیوی، به کوبا، به کشورهای مختلف آمریکای لاتین سفر کرده بود. اینا رو به طور خیلی خیلی خلاصه میگم. فیلمی بود در مورد موسیقی رپ زیرزمینی که بسیار من اینو جالب دیدم، جوان ایرانی چطور دارن در واقع مقاومت میکنن به هر شکلی که میتونن در مقابل قوانین دولتی و بسیاری دیگر. اسم فیلم بودش رپینگ این تهران، رپ در تهران. و فیلمای دیگری که همگی دیدنی بودن و جای همه خالی بود در این فستیوال، نیکوداش یا بزرگداشتی از ایشون داشتن، از خانم قربش تجلیل میکردن که از ایشون تجلیل شد و فیلم شازده احتجاب که یکی از شاهکارهای بازیگری ایشون بود به نمایش درآمد، کار آقای بهمن فرمان آرا، کارگردان نامی کشورمون بود. در انتهای نمایش این فیلم خود خانم قربش حضور داشتن و به پرسش و پاسخ پرداختن با تماشاگران.
در جلسه پرسش و پاسخ چه نکاتی مطرح شد که تازه بود، جالب بود؟
یک نفر از تجارب ایشون پرسید در سینما و تئاتر ایران بعد از انقلاب، بخاطر اینکه خانم قربش بعد از انقلاب مدت طولانی رو در خارج از کشور گذروندن و بعد دوباره به ایران برگشتن، چند سالی در ایران کار کردن. راضی بودن، میگفتن که مردم احترام بسیار زیادی براشون قائل بودن، به طوری که خب مجبور شدن به ایشون یک دکترای افتخاری در ایران بدن. خانم قربش بی سر و صدا و آرام کارشون رو انجام میدن و الان چند سالی است که باز هم در خارج از کشور زندگی میکنن در جنوب کالیفرنیا. و گفتن که من همیشه دوست میدارم که روی صحنه باشم و نمیخوام ناراحتتون کنم با همین جمله گفتن، و آرزوم این هستش که روی صحنه هم از دنیا برم، که خیلی ها رو احساساتی کردن.
سال از جنگ 8 ساله ایران و عراق می گذرد. کافی است از روبروی بلوک‌های ساختمانی بزرگراه شهید باقری، تقاطع خیابان 17 شهریور و ری، بزرگراه همت و بزرگراه صدر تقاطع دیباجی در تهران گذر کنیم تا بدانیم 30 سال پس از جنگی که نزدیک 250,000 کشته و صدها هزار مجروح و میلیونها آواره بر جای گذاشت، هنوز محمد بروجردی ملقب به مسیح کردستان، برادران عرب سرخی، محمد ابراهیم همت، مهدی باکری و دیگر جانباختگان جنگ از یاد نرفتند. چهره‌های بزرگ نورانی با رنگ‌هایی در متن و زمینه که نظیرش را کمتر می‌توان در زندگی روزمره دید، به خصوص در جبهه‌های جنگ. چهره‌هایی با ویژگی‌های قهرمانان و ستاره‌های سینما، همزمان یادآور نقاشی‌های دیواری دوران جنگ و گونه‌ای از هنر تجسمی که در کشورهایی که جنگ را تجربه می‌کنند رواج می‌یابد. ویژگی هنر تجسمی دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق چه بود؟ بازتاب جنگ در بحث‌های محافل هنرمندان چه بود؟ مسعود سعدالدین، نقاش ایرانی در کل، از جمله به این پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید. آقای سعدالدین، هنرهای تجسمی جنگ و نقاشی جنگ شامل چیا میشه؟
البته این اصطلاح معمولا آدم کمتر به کار میبره، ولی خب توی کشورهای مختلف، جاهایی که به هر حال با این مسئله درگیر بودن، مستقیما با جنگ درگیر بودن، هنرمنداشون هم به هر حال به نوعی تحت تاثیر این موضوع کارهایی کردن. یعنی نقاشیهایی مثلا فرض بکنیم توی زمان جنگ جهانی دوم تو همین آلمان مثلا اوتودیکس تابلوهای در مورد جنگ کشیده، یا زمان انقلاب فرانسه مثلا دلاکروا کارهایی تو زمین جنگ کرده، بعدها مثلا توی قرن 20 پیکاسو راجع به جنگ جهانی دوم یا جنگ کره مثلا نقاشیهایی کرده. هنرمندای ما هم زمان جنگ خب برای تحت این موضوع کارهایی کردن به شکل‌های مختلف، بعضیاشون برای تبلیغات و پروپاگاند بود، بعضیاشون خب برای تحت تاثیر اعتقادی خودشون باش درگیر بودن یا دیده بودن یا از اطراف شنیده بودن، به هر حال کارهایی تو این زمینه کرده بودن.
تمایزی که بین این دو دسته قائل شدید، اونایی که برای پروپاگاند بود، اونایی که از تجربه میامد، چه جوری الان بعد از 30 سال بعد که به جنگ و اون تجربه نگاه می‌کنیم و بازتابش توی نقاشی؟
به هر حال اون موقعی که تازه انقلاب شده بود تو ایران، ما هنوز خب خیلی جوان بودیم، تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودیم، به عنوان افسر وظیفه مثلا من با دوستای خودم مثل آقای بنی اسدی، محمد علی بنی اسدی چون الان استاد دانشگاه تهران است، خیلی های دیگه با هم خدمت سربازی میکردیم با اون افسر وظیفه، و به همین طریق تو تازه جنگ شروع شده بود ما رفتیم به جبهه جنگ و من خودم 1 سال خورده تو اونجا بودم. جنگ مسئله واقعا نسبتا پیچیده ایه. اون موقع ما چون این شهرهای مثل گیلان غرب تو منطقه که ما بودیم، مثلا شهرهای کنار منزی، مثل شهرهای ارواح بود، اصلا خالی بودن این شهرها. ما با دیدن اینها و اینکه دیده بودیم قبل ترش تو راه که مثلا میرفتیم با این کامیونای ارتشی، این چادرایی که مردم بچه‌ها زن‌ها مثلا توشون زندگی می‌کردن، یه جور به هر حال عرقی ملی در ما وجود اومد که مثلا به هر حال ما باید از سرزمین خودمون دفاع بکنیم. بعد از 30 سال آدم مسئله رو به طور کامل به شکل دیگه می‌بینه. جنگ به هر حال این دو جنبه رو داره. یک موقع انسان‌ها به شکل معمولی باش درگیر میشن بدون اینکه اصلا خودشون بخوان یا خواسته خودشون باشه یا خودشون مثلا اساسا درش اثری داشته باشن، و وقتی درش درگیر شدن باید تصمیم بگیرن که چیکار بکنن. یه موقعی هم هست که خیلی آگاهانه آدم در مسیر جریان موثر هم هست. و من منظورم از هنر تبلیغاتی یا پروپاگاندا اینا بیشتر اینه که خب به هر حال همون موقع چه بسا حالا هم هنرمندانی بودن که این مسئله رو به عنوان مثلا یه تبلیغ حالات میشه ناسیونالیست باشه یا مثلا مسائل مربوط به انقلاب باشه اینا، ازش حمایت میکردن یا سعی میکردن در این جهت کار بکنن. اون کاری که به هر حال من خودم کردم تو این زمینه در مورد جنگ، یعنی مدت کوتاهی بعد از جنگ که وقتی جنگ تموم شد برگشتیم، تحت تاثیر صحنه‌ای که خودم دیده بودم، دوستایی که از دست داده بودیم، سربازایی که از دست داده بودیم، اینا یه چند تا تابلو بزرگ برای اینا دارم طراحی اینا من کردم که خیلی خصوصی بودن بیشتر برای من. یعنی مسئله تصمیم فردی بود، دورانش هم خیلی کوتاه بود. میگم حالا از این فاصله زیاد آدم مثلا جنگ رو به طور کل به شکل دیگه می‌بینه. آرزو می‌کنه که کاشم چیزی وجود نداشت. همون موقعی که من آقای بنی اسدی تو قله‌های گیلان غرب توی خط مقدم جبهه بودیم، همین پارادوکس هم هست به هر حال، چون آوازهای جمعی که با سربازا می‌خوندیم، آتشی که روشن می‌کردیم، یا شب‌ها وقتی مثلا یه مه خیلی زیبایی هوی وارد این کوههای گیلان غرب می‌شد، بعد بنی اسدی مثلا از من می‌پرسید که خب حالا اینو چه جوری باید کشید، بعد من می‌گفتم مثلا این چیزا رو نمی‌کشه دیگه، اینا رو باید فقط نگاه کرد. و این تناقضیه که به هر حال در این مسئله وجود داره. آدم میره تو جبهه خط مقدم جبهه جنگ با تمام اتفاقاتی که اونجا میفته، فجایعی که رخ میده و اینها، و از اون طرف دوستی‌های شکل میگیرن، بعد رابطه با سربازا بین خود افسرها با هم دیگه اینا، اینها هم یک تجربه ای هستن برای آدم. آدم به طور کل حالا از این فاصله به شکل دیگه‌ای به این داستان نگاه می‌کنه.
نقاشی‌هایی که ارائه شد، آیا ارزش گذاری میشه کرد در مورد هر کدومشون الان یا نه؟
به اون صورت نه. من فکر کنم نقاشی دوران جنگ چه همون موقع چه بعد از اون چندان اهمیتی حتی در تاریخ هنر ما نخواهد داشت. برای اینکه جنگ اول از همه که خیلی بیش از حد طول کشید و شکل مصنوعی داشت، یعنی حقیقی نبود اصلا. بعد برای همین وقتی که امور حقیقی نیستن، نمیتونن به شکل حقیقی هم در دل آدم بشینن که به عنوان هنرمند انسان بتونه عکس العمل هنری نسبت به اونها انجام بده. چه کار خودم باشه، کار دیگران.
الان که در خلوت خودتون کارایی رو که میکشین با اون موقع مقایسه میکنین، در این 20 سالی که از جنگ گذشته تفاوتشو در چی میبینین؟
ما همون موقعی که تو جبهه جنگ بودیم، یعنی فلوق از مقدمه خدمت سربازی خودمون وقتی دانشکده جنگ مثلا تو شیراز داشتیم برای دوره افسری مثلا آماده می‌شدیم، من آقای بنی اسدی خیلی بحث‌های طولانی تو این زمینه داشتیم و توی جبهه هم این ادامه داشت که چجور میشه هنر رو و اثر هنری رو از این حالت جمعی، از این حالت ایدئولوژیکی که بعد از انقلاب به هر حال شکل مسلط در جامعه هنری ایران بود درش آورد و انتقالش داد به خود فرد هنرمند و تصمیم گیرنده خود فرد هنرمند باشه و این فردیت در اثر هنری اهمیت بیشتری داشت. تمام بحث‌های ما پیرامون این می‌چرخید و وقتی ما از جبهه برگشتیم، حالا من زخمی شدم بعد آقای اسدی زودتر تمام شدم، آقای اسدی بعد اومد، این بحث‌های ما تو گروه‌های هنری مثلا ما گروه 4 نفری حتی درست کردیم با آقای مشرفی، منشر صفرزاده یا بهرام دبیری، ایرج زند بود و خیلی های دیگه که با هم دیگه می‌شستیم صحبت می‌کردیم راجع به این زمینه‌ها که مقدمه هنر فردی و فردیت در هنرمند در همون سال‌های که هنوز جنگ تازه شروع شده بود شکل گرفت و ما خیلی جدی بهش اعتقاد داشتیم که باید هنر از این زمینه دور بشه و کارمون هم اساسش هم در همون موقع بنیانگذاری کردیم و بعدها هم هر کدوم به شکل خصوصی توی این زمینه کار رو ادامه دادیم. یعنی مسئله اصلی بود که دریافت فردی ما از هستی چیه، از زندگی، از پیرامون، از زمانی که در زندگی می‌کنیم چه برداشت‌هایی داریم و چه جوری میشه اینها رو تبدیل به فرم کرد و نه اون چیزی که مثلا تو کتاب‌ها هست یا چون اهداف میگن یا تبلیغات بیرونی جامعه حتی اون نمی‌کنه اینها، نه ما واقعا به شکل حقیقی چه جوری دنیا رو می‌بینیم و در رابطه با تاریخ هنر کجا ایستادیم و چگونه می‌تونیم امروز ما موثر باشیم در تاریخ هنر و چه کاری رو ما می‌تونیم پیش ببریم. اینها بحث‌های ما بود که خب طبعاً تو کارهای بعدی ما در روند کاری ما اثر مشخصی داشت و از ما هنرمندهای ساخت که به فردیت خیلی اهمیت می‌دادن و چه اونایی که ایران موندن چه ماهایی که مادی خارج از کشور، این راهو تا به امروز ادامه دادیم.
وقتی انقلاب شد یا مثلا وقتی سفارت آمریکا اشغال شد، استاد راهنمای شما مرحوم آنیبال الخاص که تازه درگذشت تاثیر داشت روی نقاشی‌های دیواری که کشیده می‌شد، آیا از ایشون تأثیری هم در کارهای جنگ شاهد بودیم؟
حتماً. آقای الخاص خب استاد بزرگ ما بود، من با آقای الخاص سال‌ها دوستی هم داشتم. بعد ما هم آقای الخاص به هنر متحد خیلی اعتقاد داشت، من تو این زمینه بعدها خیلی باش بحث داشتم، حتی وقتی اومد آلمان تو این زمینه خیلی باش صحبت کردم. بعد توی مجله تندیس حتی نامه‌ای که من 17 سال پیش بهش نوشته بودم اونو دادیم چاپ کردم مثلا پارسال پیرسال که موضوع پیرامون همین قضیه میچرخه. منتهاش باید تفاوتی قائل شد، الخاص یک شخصیت هنری بود که واقعا فردیت درش خیلی قدرت داشت، به خصوص قبل از انقلاب در هم آثارش هم در خودش، و اگر هم که به تعهد در هنر اعتقاد داشت، این واقعا از صمیم قلب این مسئله رو بیان میکرد، به هیچ عنوان مسئله ایدئولوژیک یا وابستگی هاش به این گروه یا اون گروه اصلا نبود. معتقد بود که باید هنرمند راهنمای مردم باشه در آثار هنری، باید هنرمند بتونه موضوعات اجتماعی رو بهش بپردازه و غیر از اینکه حال به اعتقاد منم چیزی نبود، مخالف بودیم با هم تو این زمینه، ولی نقاش فوق العاده بزرگی بود و طبعا تو خیلی از شاگردای خودش از جمله من، مثلا شاگردایی که تو حوزه هنر اسلامی کار می‌کردن مثل اون موقع آقای درغام، ناصر پلنگی، حبیب صادقی، خسرو جلدی، اینا تمام اینایی که الان هم هنوز تو ایران هستن و فعال هستن، اینا همه شاگردای الخاص بودن و خیلی تحت تاثیر نقاشی اون و فکرای اون، ایده های اون بودن. خود آقای الخاص هم تو این زمینه رو نقاشی دیواری یه سری کارهایی کرد، مثلا روی دیوار سفارت آمریکا اون موقعی که مثلا سفارت آمریکا تفخیر شده بود نقاشی کرد اینا. بعد البته خب دیدی دیگه ای داشت نسبت به این موضوع، اون هم بیشتر متوجه شده بود که نمیتونه آدم به این شکل با هنر و محتوای هنری برخورد بکنه و باز به مسئله به اون فردیت حقیقی خودش برگشته بود و آثاری که تولید میکرد بیشتر باز برداشت‌های شخصی خودش از هستی بودن، اگرچه خب طبیعتا موضوعات اجتماعی تا آخر عمرش کماکان براش مهم بود و در آثارش هم کاملا به چشم می‌خوره.
مسعود سعدالدین و نقاشی، یکی از 7 هنر در دوران جنگ. در کنار نقاشی جنگ که بار جلب حمایت و اثرگذاری بر احساسات انبوه شهروندان را بر دوش داشت، ادبیات جنگ اهم از داستان و شعر هم به دنبال مخاطبانی خاص می‌گشت، مخاطبانی با پایگاه‌های اجتماعی متفاوت که همه به یک چشم به جنگ نمی‌نگریستند و متناسب با این نگاه‌ها به دنبال آثاری بودند که آرمان‌ها یا تجربه آنها را بهتر بازتاب دهد. پای صحبت عباس معروفی، نویسنده و سردبیر نشریه توقیف شده گردون، می‌نشینیم که انتشار آن در برلین ادامه دارد. آقای عباس معروفی، گفته میشه که یه جوری که میشه ادبیات دوره جنگ رو از داستان و شعر تقسیم بندی کرد اینه که به 3 دسته بر اساس خاستگاه اجتماعیش، جایگاه خالق اثر و نگاه او به جنگ پس از فتح خرمشهر تقسیم کرد.
ببینید در ایران بعد از انقلاب خیلی راحت به همین 3 دسته‌ای که شما اسم بردین ادبیات ما تقسیم شد. یک ادبیاتی بود که در حوزه روشنفکری کار میشد، پیش میرفت، که حول کانون نویسندگان ایران بود و کسانی که منشور کانون نویسندگان رو پذیرفته بودند یا زیر پرچم اون حرکت میکردن مینوشتن، که خب به تبع اینا جذب حکومت و چیزهای حکومتی نشدن. یعنی اخوان سالس خیلی روشن گفت که ما با سلطه نیستیم، بر سلطه هستیم و خب تعریفش مشخصه. شکل دیگرش کسایی بودن که رسما اسمشون هم مشخص بود، کسانی که شاعران به اصطلاح مراسمی، یعنی مراسم نیمه شعبانی بود، عید قدیری چیزی بود، اینا باید می‌رفتن شعری می‌خوندن، به صله می‌گرفتن و یه کاری می‌کردن. دسته دیگری بودن که از این دسته دوم در واقع جدا شدن، کسانی مثل مخمل باف، امین پور، خیلی از روشنفکرها و شاعرها و نویسنده‌ها بودن، فیلمساز. اینا کسایی بودن که در حوزه‌های هنری در فضای حکومتی فعالیتشون شروع کردن و بعد بریدن و بعد دقیقاً برای من تصویرش اینجوریه، کسانی که دیوار رو کشیدن و خودشون پشت این دیوار موندن.
یعنی اینا با حوزه هنری اختلاف نظر پیدا کرده بودن؟
کلا اینا با حکومت مشکل پیدا کردن و همیشه هم به صورت موجی بود، یعنی اختلاف فاز فقط داشتن، دوره به دوره اینا هی تغییر می‌کردن. یعنی یه عده همون زمان جنگ جدا شدن، یه عده مثلا من یادم هست مخمل باف تا سال 65 تو مصاحبه 6 ساعته‌ای که با مجله سروش کرد، خب کم توهین نکرد به روشنفکران به طور کلی، ولی مثلا 2 سال بعد تغییر پیدا کرد. میدونید اینا زمان‌هاشون فرق می‌کرد، دوره به دوره اینا هی تغییر پیدا کردن، ولی معمولا کسایی که تغییر پیدا کردن بعد از جنگ بیشترین نمود رو ما داشتیم، که یه مقدار مطبوعات آزادتر شد، یعنی یه مقدار امتیاز به نشریات دادن، یه مقدار روشنفکران تونستن تو اون فضا یه مقدار حرکت بکنن، یه حضوری داشته باشن. تو اون حضور چالش عمیقی در گرفت و عده‌ای از اون گروه حکومتی، نه حالا صرفا مذهبی هم نبودن که با حکومت بودن، اینا به مرور هی جذب این ور شدن و خواستن، تلاش میکردن که بیان تو حلقه روشنفکری.
بعد وقت همون اوائل وقتی حوزه هنری بود، تفاوت نظر محسن مخمل باف و قیصر امینپور بر سر چی بود؟
من فقط همیشه فکر کنم اختلاف فاز بود، یعنی یک کسی امسال به یک چیزی میرسید، یک کسی مثلا 4 سال بعد به اون نقطه میرسید. مسئله رسیدن به یک حقیقت بود، اینکه این حکومت حکومت جمهوری نیست. اینو به مرور بعد افراد یه جایی تو ذهنشون جا میافتاد و این رو میفهمیدن.
کتاب دا خاطرات سید زهرا حسینی، نوجوان اون زمان خرمشهری، یکی از کتاب‌های دوران جنگ، نوشته نویسنده‌ای از طیفی که با ایمان به درست بودن گفته‌های آیت الله خمینی در پشت جبهه و حتی گهگاه خط مقدم فعال بود. محسن مخمل باف در همون آغاز دهه 1360 این کتاب رو برای چاپ انتخاب کرد، اما گفته میشه که حوزه هنری در اون زمان خمیر کرد نسخه‌های چاپ شده این کتاب رو، به علت صفحاتی که در اون از عشق زمینی در روزهای جنگ سخن به میان آورده بود. در یک تغییر روش کتاب دا اما 2 سال است که با پشتیبانی نهادهای هنری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران به چاپ 70 رسیده. از این دست کتاب‌ها زیاد بودند یا دا یک استثناست؟
نه، دا یک استثناست. البته خب هست، نه که نباشه، ولی دا من اونجور که بشنیدم این که خود نویسنده متن کتابش رو میرسونه به دست آقای خامنه‌ای و بعد از اونجا نامه میگیره، تا اونجایی که مثلا تو وزارت بازرگانی این کتاب رو مثلا موظف میشن پخش بکنن، برای هر مدیری یک دونه تو حسابش مثلا منظور میکنن، از حسابش کم میکنن، صبح که میره سر کار میبینه یک کتاب دا رو میزشه. خب اینجور پخش کردن به خب چاپ نمیدونم 70 که چاپ 700 هم ممکنه برسه و خب یه حکومتی پشتش وای میسته این کتابو میفروشه و خب پراودا هم میدونید در روسیه چقدر تیراژ داشت و چقدر هم خوب پخش میشد، به همه روستاها هم میرسید. بحث اینه که یک جوان شاعر که هیچ کس رو نداره، هیچ حمایتی نداره، با قدرت خودش به کجا میتونه برسه، با قدرت قلمش به کجا میتونه برسه.
از جمله این کتابها درباره جنگ منتشر شد: از احمد محمود، زمین سوخته سال 1361، مدار صفر درجه سال 1372، از اسماعیل فصیح ثریا در اغما سال 1360 که به انگلیسی و عربی هم ترجمه شد، و از زمستان 62 سال 1366 که به آلمانی هم ترجمه شد، و این اواخر عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک نوشته حسین مرتضاییان آبکنار. ویژگی اینها در مقایسه با آثار دو طیف دیگه چی بود؟
ببینید ویژگی اینها اولین شاخصه شون اینه که اینا ضد جنگه. مثلا کتاب ودا با اسلحه همینگوی رو که شما میخونین، فضای عاشقانه است در پشت جبهه های جنگ، ولی وقتی شما کتاب رو تموم میکنین نفرت پیدا میکنین نسبت به جنگ. تصویر کثیف و آلوده و اون کرکالود جنگ رو بهت نشون میده همینگوی. و خب نویسندگان توانایی هم بودن مثلا اسماعیل فصیح، احمد محمود و همین نویسنده جوان ما حسین مرتضاییان آبکنار که این رمان اخیرش هست. اینا به هر حال اولین شاخصشون ضد جنگ بودنه. یک دوره‌ای من یادم هستش که حتی مسئولین اصرار داشتن ماها که مثلا طیف کانون نویسندگان هستیم رمان راجبه جنگ بنویسیم ولو ضد جنگ.
مثال نوشته ارنست همینگوی زدین و توی آمریکا هم بر سر جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام به خصوص و حالا همینطور دو نگرش وجود داره که انتقادیه، یکی دیگه نه به صورت جنگ میهنی میبینند. ولی خب این نوشته ها از هر دو سو توی جامعه هست. توی ایران آیا نویسندگان دو سر طیف ادبیات جنگ و مخاطبای اونا کتابای طیف غیر خودی رو میخونن، مثلا سید زهرا حسینی و مخاطباش که به جنگ به صورت پدیده دفاع مقدس نگاه میکنن،
کتاب نعمت میبیننش،
کتاب عقرب روی پله های راهن اندیمش که حسین مرتضاییان آب کنار رو میخونن، یا برعکس حسین مرتضاییان آب کنار و مخاطبان منتقد جنگ و سکولارش کتاب دار رو میخونن؟
در اینکه نویسندگان میخونن شک نکنید. به هر حال من کتاب دار خوندم، فقط میخواستم ببینم چه جوریه. کتاب خونها معمولا چرا میخونن؟ کتاب های مختلف رو میخونن و گاردی وجود نداره. حالا ممکنه مثلا بازم اختلاف فاز وجود داره، بازم ممکنه یک نویسنده ای از این جوان های ایدئولوژیک باشه و فکر کنه که خب مثلا کتاب عباس معروفی یا کتاب اسماعیل فصیح یا هوشنگ گلشیری رو نمیخونه چون اینا ضد انقلابه، ولی 4 سال بعد میخونه.
از اون طرف چی؟ ببینید پشت سوال من اینه که آیا اون واگرایی که به خصوص پس از فتح خرمشهر بین مذهبی‌های معتقد به ارزش‌های جدید انقلابی پدید آمد با اون عده‌ای که نویسنده‌های سکولار بودن و خواننده‌های کتاب‌های اعضای کانون نویسندگان ایران، این واگرایی آیا ادامه داره یا اینکه به یه وضعیت گفتگو رسیده جامعه؟
نه گفتگو، هنوز این فضای گفتگو برقرار نشده. تو فضای وبلاگ‌های چیزهایی در حال وقوع هستش، آروم آروم داره این شکل پیدا می‌کنه. ولی اگر اثر ادبی باشه، ولو ایدئولوژیک باشه، اثر ادبی خوب و هنری باشه، کار از آب در اومده باشه، مطمئن باشین تو جامعه جا میفته. ولی متاسفانه من تا حالا ندیدم، یعنی تا حالا ندیدم که مثلا اون طیف حکومتی یک اثر جذاب و محکم ارائه کرده باشن. تا حالا وجود نداشته.
عباس معروفی نویسنده در برلن. وزارت زمانی پیک فرهنگ حکم می‌کند که بررسی اثر جنگ را بر روی فرهنگ به همین دو گفتگو محدود کنیم. اما وبسایت رادیو فردا به زمینه‌های دیگر مانند موسیقی و سینمای جنگ هم پرداخته است. www.radiofarda.com
پیک فرهنگ.
و سرانجام 70 ساله شدن محمد رضا شجریان در این هفته دوستداران صدای این خواننده و استاد موسیقی سنتی و ملی ایران را شادمان کرد. صدایی که به گفته صاحبش می‌خواهد مستقل بماند و پژواک صدای مردم ایران باشد. همکارم شهرام میریان چندی پیش با این استاد موسیقی ایران گفتگویی داشته. برنامه این هفته پیک فرهنگ را با بخشی از پاسخهای محمد رضا شجریان به این پرسش‌ها پایان می‌دهیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و در اون مملکت بودن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد و بایستی قبول بکنیم که جامعه داره این مشکلات هست و بایش مبارزه میکنیم. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواست باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و در اون مملکت بودن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
سرها بریده Oh,
صدای استاد محمد رضا شجریان پایان بخش پیک فرهنگ و همچنین این بخش خبری از رادیو فردا بود.